آسیابت یک طرف افتاده بستر یک طرف چادر تو یک طرف افتاده هرچه اینجا هست چشمان مرا خون کرده است رنگ این دیوان خانه یک طرف در
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل على فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد و آل محمد بعجل فرجهم. سلام عرض میکنم خدمت شما مردم عزیز، بینندگان گرانقدر. امشب شب شهادت غریبانه و مظلومانه بانوی بانوان دو جهان، عطای خداوند سبحان، کوثر پربهای قرآن، کف و همتای امیر مؤمنان و یکی از علل آفرینش عالم امکان، در آل کسا محور، عزیز قلب پیامبر، شفیع محشر، ولیت الله اطهر و از 11 فرزند معصومش برتر، خانه اش منزل هل عطا، پدرش محمد مصطفی، همسرش علی مرتضی، پسرانش امام حسن مجتبی و امام حسین سید الشهدا، دخترانش ام کلثوم و زینب کبرا، دستش بوسگاه رسول خدا، مهرش صفابخش قلوب اولیا، مودتش اجر رسالت خاتم الانبیا و والاترین مدحش ام ابیها صدیقه طاهره فاطمه زهرا و یادگار رسول خداست. عرض تسلیت و تعزیت به محضر مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا و خدمت همه شما مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان به حضرت زهرای مرضیه سلام الله علیها. امشب با افتخار در کنار شما هستیم و انشالله برنامه زنده ام الائمه رو با حضور سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر روستایی تقدیم حضور شما میکنیم و انشالله بتونیم امشب هم برگی از زندگی حضرت و عیاری از معرفت بی حد و اندازه حضرت زهرای مرضی علیه السلام رو بهره ببریم و استفاده کنیم. جناب استاد روستایی خدمتون عرض سلام دارم و عرض تسلیت، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت از دالی و بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی از دالی از ارواح نور الهی فدا عرض سلام و ادب و احترام دارم و تسلیت عرض میکنم ایام شهادت ام الائمه فاطمه زهرا صلوات الله و سلامه علیها. امیدوارم که در این شب شهادت و در ایامی که منتهی میشه به شهادت از زهرا عزاداری های عزیزانمون مورد قبول حضرت حق واقع شده باشه.
خیلی ممنون و متشکرم مخاطبین عزیز و نازنین و بزرگوار و سوگواران حضرت زهرا که شبکه جهانی حضرت ولیعصر رو همراهی می‌فرمایید. فردا شب هم انشالله این ویژه برنامه ادامه پیدا خواهد کرد که حالا امشب توفیق داریم در خدمت جناب استاد روستایی باشیم. نکته‌ای که خیلی مهم و قابل توجه است جناب استاد روستایی این که ما وجود نازنین حضرت زهرای مرضیه رو خب یه وقتی پیامبر وصف میکنن، یه وقتی وجود نازنین امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، یه وقتی ائمه معصومین علیهم السلام که اون هر کدوم بر خودش جایگاه و مقام و منزلتی داره و برای ما بسیار پذیرفته و شایسته است، یه وقتی این بانوی بزرگوار رو کسانی وصف میکنن و توصیف میکنن که در واقع مخالف ایشون بودن و شاید به نوعی نمیتونستن ایشون رو بپذیرن و تحمل کنن، مثل خلیفه اول، مثل دخترش عایشه که همسر پیامبر بود. امشب میخواییم برای شروع از زبان دیگران فاطمه رو در واقع شما برای ما توصیف بفرمایید.
بزرگوارد. بله، بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که فرمودید، اینکه توصیف صدیقه طاهره سلام الله علیها در کلام غیر پدر بزرگوارشون و امیرالمؤمنین و اهل بیت طاهرین بیاد، این مسئله بسیار مهمیه و قابل توجهه. اما چه بسا بشه اینجوری عرض کنیم جناب آقای اسماعیلی عزیز که مهمتر از اون نوع توصیفیه که شده. یعنی اصل توصیف که بسیار بسیار مسئله مهمیه، اما اون نوع توصیف و در واقع اون عقبه ای که برای این توصیف وجود داره که چه شد که این گونه توصیف شده، که فقط این مسئله بسیار مسئله حائز اهمیتی. ما در کلام همین دو نفری که نام بردید شما، دو تا در واقع معیار مهم رو در مورد صدیقه طاهره سلام الله علیها مواجه میشیم و متوجه میشیم. یعنی دو تا معیار رو به عنوان توصیف حضرت زهرا سلام الله علیها مطرح میکنن که در جای خودش بسیار بسیار جای بحث داره و جای دقت داره، که همه ی عزیزان ما اعم از شیعه اهل سنت به این مسئله توجه بکنن. ببینید، یک صفت حضرت زهرا سلام الله علیها راستگوییه که ما این رو مثلا در کلام جناب عایشه ما میبینیم، که ایشون وقتی میاد در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها صحبت میکنه، بنابر روایات معتبری که برادران اهل سنتمون نقل کردن، از واژه اصدق یعنی صادق ترین، راستگو ترین فرد نام میبره و استفاده میکنه. ببینید، حاکم نیشابور در المصدر جلسه 5 جلد 3 در صفحه شماره 175 روایتی رو نقل میکنه از عایشه که میگه ایشون زمانی که بالاخره حضرت زهرا رو یاد میکرد میگفت که ما رأیت احدن، خیلی مهمه، احدی را ندیدم کان اصدق لهجتن منها، که از حضرت زهرا راستگوتر باشه، الا ان یکون الذی ولدها، مگر پدرش. یعنی بعد از رسول خدا احدی را ندیدم که از حضرت زهرا راستگوتر باشه. خب حاکم نیشابوری میگه هذا حدیثون صحیح علی شرط مسلم، این تمام شروط مسلم رو برای پذیرش یک روایت داره و معتبره، اما خب بالاخره بخاری و مسلم نقلش نکردن. همین روایت رو ما در کتاب مجمع الزوائد و منبع الفوائد هیثمی میبینیم در جلد اول صفحه شماره 237، اینجا باز نقل میکنه، البته با یک مقدار تفاوت. یعنی همین روایتی که دارم میگم همین مفهوم منظورمه، یعنی بحث راستگو بودن. ان عایشه میگه، عایشه در واقع ازش نقل شده که من افضل از فاطمه ندیدم غیر ابیها، نه فقط بحث راستگویی، نه، در تمام صفات افضل از فاطمه ندیدم. قالت و کان بینهما شیء، میگه عرض کنم خدمت شما بین عایشه و عرض کنم خدمت شما حالا بین عایشه و پیامبر یا بین عایشه و حضرت زهرا بالاخره یه اختلافی بود. فقالت یا رسول الله صلها، عایشه خودش به رسول خدا عرض میکنه که یا رسول خدا از فاطمه بپرس، یعنی ایشون رو حکم قرار میده، فانها لا تکذب، ایشون دروغ نمیگه. بعد آقای هیثمی در ادامه میگه آقا این روایت رو طبرانی در معجم الاوسط نقل کرده، ابو یعلا در مسند خودش نقل کرده، جز اینکه در اون روایت آمده ما کان احدا قط اصدق، به جای افضل اصدق آمده که من راستگوتر نیدم از فاطمه. و بعد هم میگه بر رجال هم رجال و صحیح، راویان این دو کتاب که آمدن این روایت رو نقل کردن، راویان صحیح بخاری و مسلم. همین روایت رو ما در المطالب العالیه عرض کنم ابن حجر عسقلانی میبینیم که محقق کتاب هم میگه این صحیحه و در واقع همون مفهوم اینجا بیان میشه که بالاخره از زهرا عرض کنم صادق ترین و راستگو ترینه و دروغ بر زبان جاری نمیسازن. خب این یک مفهوم که حالا یا با عنوان افضل که بعد از خدا برترین فرد، یا با عنوان اصدق. اما مفهوم دومی که عرض کنم خدمت شما ما در کلام در واقع پدر عایشه میبینیم، بحث اینه که در مقابل حضرت زهرا میگه شما به لحاظ قدرت استدلال و به لحاظ فهم دین کلامت قویست و احدی یارای مقابله با اون رو نداره. ببینید عبارت خیلی مهمه. در همین ماجرای بلاغت قصب حضرت زهرا سلام الله علیها، آقای ابن سیفور در کتاب بلاغات النساء نقل میکنه. در اینجا در کتاب این بلاغات النساء در صفحه 22 اصل سند روایت شروع میشه، بعد میاد در صفحه 23 مطالبی بین حضرت زهرا سلام الله علیها و ابوبکر رد و بدل میشه. در چه باره ایست؟ در باره همین قصب حق حضرت زهرا است که آقای ابوبکر میاد بالاخره فدک رو به حضرت زهرا نمیده و میگه و اما فدک و ما جعل لک ابوک، فدک رو پدرت برای تو قرار نداده، فان منعت که اگر من این رو منع کرده باشم از تو فانا ظالم، من ظالم هستم. و اما میراث، یعنی میگه بالاخره پس هدیه نیست، ارثت هم نیست. چرا نیست؟ فقط تعلمین، تو میدانی که پیامبر فرمود لا نورس، ما ارث به جا ما لا نورس، یعنی همه انبیا میخوره، ما ارث به جا نمیذاریم و هر چی باشه صدقه است. از زهرا سلام الله علیها سریع فرمودن که ان الله یقول ان نبی من انبیاء، تو داری میگی لا نورس، ما ارث به جا نمیذاریم، خداوند از طرف یکی از انبیاش فرموده یرثونی و یرث من آل یعقوب، مجره از زکریا. که جالب اینجا سنه آقای اسماعیلی قرنها بعد علمای اهل سنت امثال ابن عطیه و دیگران گفتن آقا بنابر اشهر اقوال، مشهورترین اقوال، ارث از زکریا ارث مالیه. یعنی فقط اونجا از زهرا ادعا نفرمودن، او آقا هم انکار بخواد بکنه. قرنها بعد هم علمای اهل سنت به این در واقع صحه گذاشتن که ارث مالی بوده. خب بعد اینجا ببینید یارسونه و قال و ورس سلیمان داوود، دوباره آیه دیگه فهاذانه تبیانو، اینها تو روشن میکنه قصه رو. و قد علمت ان النبوه لا تورث، تو خودت میدانی ابوبکر که نبوت به ارث نمیرسه و انما یورث ما دونها، و اون چیزی که به ارث میرسه چیز پایینتر از نبوته، نبوت که ارثی نیست که، آقا خداوند بر اساس لیاقت افراد ارث میده. فمالی امنع ارث و ابی، پس چی برای من پیش آمده که من شده ام از ارث پدرم؟ انزل الله فی الکتاب الا فاطمه بنت محمد، آیا خداوند در قرآن آورده که مثلا همه ارث میبرن الا فاطمه سلام الله علیه دختر رسول خدا؟ فتدلنی علیه فاقنع به خب اگه آیه‌ای اومده منو راهنمایی کن تا من قانع بشم. فقال یا بنت رسول الله، این شاید مثلا اینجاست، فقال یا بنت رسول الله انت عین الحجه و منطق الرساله، شما عین حجتی، خود حجت و برهانی، خود دلیلی و منطق الرساله، گفتار تو گفتار رسالت است. حالا جناب آقای اسماعیلی اگر ما دقیق این منطق الرساله رو باز بکنیم، تو قرآن میگه ولا ينطق عن الهوى، میگه پیامبر از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه، ان هو الا وحی یوها، و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، پیامبر از روی هوا و هوس صحبت نمیکنه، هر چی بگه وحیه. خب و منطق الرساله، شما گفتارت گفتاریه که از خاندان رسالت داره نشأت میگیره، گفتارت گفتاریه که بالاخره الکی نیست. ولا یدلا بجوابک ولا ادفعک عن ثوابک، چون جوابی من برات ندارم. حالا نقل ها متفاوته، بعضی وقتا تو بعضی نقل های مقداری تعابیر بیشتری هم وجود داره، جوابی نیست برای شما، اما من تو رو نمیخوام از حرف درست نفع بکنم، این ابوالحسن بین من و توه، ولیکن حالا ابوالحسن بینی و بینک. بعد خب الذی اخبرنی به ما تفقد، ابوالحسن گفته به من خبر داده اون چیزی که تو از دست دادی و بالاخره فدا، یعنی اون گفته مثلا این حق تو نیست، در حالی که خب این ماجرا کذب، خود امیرالمومنین تا زمان خلافت عمر هم به دنبال مسئله فدک بود، نه به عنوان یک زمین بلکه به عنوان یک مسئله در واقع که ثابت بکنه طرف مقابل این رو در واقع با قصب این عنوان ظلم برش صادقه. ولا ینال عهد ظالمین، بس امامت بود اینجا، خود امیرالمومنین در صحیح مسلم روایت داریم که به دنبال این مسئله بود و در مجمع البلدان یاقوت هموی هم تصدیق میکنه که عمر بن خطاب فدک رو برگردوند، تصدیق میکنه، خودشون هم میدونستن، در منابع دیگه هم این رو داریم. اما من صحبتم اینجاست، انت عین الحجه و منطق الرساله، این توصیف که شما عین حجت و برهان دلیلی. خب و پس حضرت زهرا راستگوترینه. حضرت زهرا سلام الله علیها عین الحجه است، یعنی خود برهان و دلیل، هیچ جوابی براش وجود نداره. شما لذا وقتی این رو میبینید، میبینید که جای دیگه خود ابوبکر اعتراف میکنه که حضرت زهرا ارث میبره. گرچه حضرت زهرا اینجا وقتی اون بحث نهله رو نپذیرفتن، شاهدا رو رد کردن، ادعای ارث فرمودن، اما خود ابوبکر این رو اعتراف کرده در مسند احمد جلد اول چاپ مؤسسه رساله صفحه 191. اینجا میگه زمانی که رسول خدا از دنیا رفت، حضرت زهرا فرستاد دنبال ابوبکر، انت ورثت رسول الله ام اهله، تو ارث میبری یا اهلش؟ فقال الله، من ارث میبرم، بل اهله، اهلش ارث میبرن. بعدم محقق کتاب میگه اسناده حسن، سند معتبره. ببینید، یعنی حضرت زهرا اینو به اینجا رسوند، بالاخره هم راستگوترینه، هم حجت و استدلال و برهانی که از زهرا دارن میارن انقدر قوی هست که اون که انت عین الحجه، تو عین حجتی و منطق رساله، تو منطق اصلا گفتارت گفتار رسالت و خاندان رسالت است. خب عقبه این نوع توصیف ها کجا سایه اسماعیل؟
بله.
چرا؟ ببین وقتی ابوبکر این رو در جلوی صحابه داره میگه، ما یه بحثی در بین اهل سنت داریم به نام اجماع سکوتی. وقتی یه مطلبی بیان بشه در محضر صحابه و صحابه انکار نکنن، میگن اجماع سکوتی، یعنی همشون سکوت کردن و اینو پذیرفتن. خب اینجا ما نداریم که یه صحابه آمده باشه گفته باشه که نه ابوبکر، این که گفتی مثلا انت عین الحجه این درست نیست، این که گفته باشی مثلا و منطقه رساله درست نیست، هیچکی نگفته. خب وقتی که هیچکی نگفته، این نشان دهنده اینه که در فهم صحابه و در واقع منظر صحابه و از دیدگاه صحابه حضرت زهرا این بود، همه صحابه نظرشون این بود. ما لذا تو بعضی از تعابیر از علمای اهل سنت داریم، از جاهز داریم، از بزدوی داریم، از بعضی از افراد دیگه هم داریم که اصلا حضرت زهرا وقتی این آیات رو استناد کردن، احدی از صحابه مخالفت نکرد، احدی نگفت این دروغ میگه، این گفت لا نور است. حضرت زهرا گفت چه حرفا چیه، هم بیا ارث بشو میذارن، من کجای قرآن اومده من ارث نمیبرم؟ احدی از صحابه مخالفت نکرد. عرض کردم از چند عالم اهل سنت این رو ما داریم که تصریح کردن به این مسئله. خب عقبه این چیه واقعا؟ چرا حتی عایشه میگه استق الناس ایشونه؟ من به نظرم میرسه برمیگرده به یک برخوردی که رسول خدا صلی الله علیه و حضرت زهرا داشتن. ببینید، روایتی در کتاب معجم الاوسط آقای طبرانی آمده در جلد چهارم صفحه 242.
بله.
این روایت هم جالبه، جناب اسماعیل، از جناب عایشه است. اینجا ببینید، میگه ما رأیت احدا من خلق الله اشبه به رسول الله دینن، احدی از خلق الله رو ندیدم که به لحاظ در واقع تقید به تعالیم دینی شبیهتر به رسول خدا باشه از فاطمه زهرا، احدی رو ندیدم، ولا جلستن ولا مشیتن من فاطمه، از نظر نشست و برخاست و راه و روش و همه چی. بعد ادامه میده، میگه و کانت اذا دخل علیها رسول الله، میگه از زهرا وقتی رسول خدا بر او وارد میشد، رحبت بهی، به استقبال ایشون برمیخواستن، یعنی با شوق و اینها بلند میشدن، و قامت من مجلسها، از جای خودشون بلند میشدن، و قبلت، میبوسیدند یده و دست رسول خدا رو، و اجلسته فی مجلسها،
زهرا رو،
نه اینجا حضرت زهرا این کارو میکردن. خب حضرت زهرا دست پیامبر رو میبوسیدن و در جای خودشون میشوندن. بعد ادامه میده و کانت اذا دخلت علی رسول الله، حالا این وقت زمانی که حضرت زهرا هم بر رسول خدا وارد میشدن، رحببه ها، رسول خدا همونجوری به شوق اشتیاق با شتاب به استقبالشون میدن، و قام الیها و قبل یدها و اجلسها فی مجلسه، حضرت رسول هم بلند میشدن، دست از زمین میبوسن، و اجلسها فی مجلسه. من این نکته رو کار دارم، اجلسها فی مجلسه. ببینید، ما یک زمانی نگاهمون به اینی که یک دختری در جای پدر بنشیند اینه که آقا باباشه، دوستش داره، علاقه بهش داره، جگرگوششه، میگه دخترم بیا بشین اینجا. مثلا فرض کن کنار، اگه مثلا هوا سرده، آقا بیا بشین کنار بخاری مثلا گرم شی. خب اگه نمیدونم هوا گرمه بیا کنار مثلا یه جایی بشین که مثلا عبور و مرور هوایی باشه، چیزی باشه، مثلا خنک شی. خب یه بار این نگاهه، اما اینجا این نیست، مسئله این نیست، چون اون شخصی که داره این کار رو انجام میده خاتم الانبیاست، افضل الخلائقه. ببینید وقتی میاد ایشون رو اینجوری به استقبالش میره، دستشو میبوسه، با اینکه همیشه باید اولاد دست پدر و مادر رو ببوسه و احترام بکنه، اما این پدر میاد دست این دختر رو میبوسه و او رو در جایگاه خودش مینشونه.
میگه دختران در همه جا دست پدر میبوسن، تو چه کردی که زنت بوسه به دستت پدرت.
این خیلی قشنگه، اینکه پیامبر میاد دست این بانو رو میبوسه و بعد ایشون رو در جای خودشان مینشانند. این فراتر از یک ارتباط عاطفی پدر و دختره، این جایگاه جایگاه رسول اعظمه. لذا ابوبکر میگه و من تقر رساله، اینو میدونه، این صحنه ها رو دیده. خب و اون اکرام و احترام به فاطمه زهرا رو از نبی پیامبر دیده. وقتی پیامبر این کار را انجام میدهد، یعنی اهل عالم این را بدانید، فاطمه شخصیتی است که به قول معروف بعد از من گفتارش حجت، محور امامت. خب شما ببینید، خب خدا عایشه مو اول گفت، ببینید صحبت یک رابطه پدر دختر نیست، میگه ما رأیت احدا من خلق الله، خیلی حرفه. ببینید عایشه سالها کنار پیامبر زندگی کرده، خب صحابه متعدد رو دیده، همسران پیامبر رو دیده، بعضی از افراد دیده که حالا بعضیا میگن دختران پیامبر بودن، امثال زینب و رقیه، اینا رو دیده همه رو، حالا الا اختلافی که در این زمینه وجود داره، اما اینا رو دیده، همسران پیامبر و امثال حضرت ام سلمه سلام الله علیها رو دیده، خودش رو دیده، پدرش رو دیده، صحابه مرد رو دیده، همه رو بود، تمام به قول معروف اون صحابه‌ای که بالاخره در قرآن در وصفشون اومده دیگه، اشد و علی الکفار رحما و بینهم، این آدما رو همه دیده. و بعد میگه احدی از خلق الله اشبه و رسول الله دینن از فاطمه نبود. خب این یعنی یک مسئله فراتر از ارتباط پدر دختریه. یعنی در جامعه اون روز وقتی حضرت زهرا استدلال میکنه احدی انکار نمیکنه، این که میگن عین الحجه، عقبش اینجاست که پیامبر اینگونه کار کرد.
حالا ما چون 7-8 دقیقه بیشتر فرصت نداریم، نمیخوام که حالا این بحث همجور نیمه کار بمونه، ممکنه برای مخاطب سوال بشه که خب شما دارید میگید که عایشه اینطور
درست
استق افضل این واژه ها رو به کار میبره برای حضرت فاطمه، ابوبکر به این شکل استدلال و فهم دین رو یا منطقه در واقع بسیار خاص و ویژه رو برای حضرت زهرا سلام الله علیها عنوان میکنه. خب سوال اینه که خب اینا که این همه ویژگی و صفات رو میدونستن، مثل حالا ابوبکر که میاد در مقام خلافت هم مینشینه، چرا منکر میشن؟ چرا وقتی که حضرت میاد و درخواست در واقع ارثش رو میکنه، حالا اول که هدیه رو میکنه، بعد بحث ارث رو، بعد میگه برو شاه، همون حرف کسی که استق هست رو نمیپذیرن.
درست. ببینید حالا من فقط میخواستم بگم این روایت صحیح و سند و معتبره، از این بگذاریم، اما چرا نمیپذیرن؟ ببین دو تا مسئله وجود داره.
خب 7-8 دقیقه بعد
خیلی کوتاه عرض میکنم. ببینید آقای ابن ابی الحدید میاد در شرح نجر العلاقه خودش در جلد 16 صفحه 236 یک حرفی رو میاره، میگه یه علوی سیدی در حله به من گفت که اسمش هم علی ابن مهنا بود، بعد فضائل زیادی داشت، بعد گفت که بالاخره قصد ابوبکر عمر از اینکه فدک و بعد از زهرا ندادن چی بود؟ مواسطا. خب میگه صحبت این بود، قال اراد الله یظهر علی، اینو میخواستن این به قول معروف در واقع فدک به عنوان پشتیبانی برای امیرالمومنین نباشه، در دست امیرالمومنین نباشه، فقط تصباه و الخلافه، خلافت از او گرفته بودن. خب و در واقع اینا دنبال این بودن که بیان و او رو در واقع، حالا من خیلی با ملاحظه عرض بکنم، میخواستن بالاخره اون شاهراه اقتصادی حضرت رو که میتونه از این طریق بره جلو و کارا رو پیش ببره، اینا رو خوش بکنه، از بین ببره. این یک نکته هست. بعد عرض کنم خدمت شما، ادامه حالا باز مطالبی رو ذکر میکنه، مطلبی دیگه هم داره. اینجا میگه از علی ابن الفارقی مدرس مدرسه مغربیه، مدرس مدرسه غربیه در بغداد پرسیدم اکانت فاطمه صادقه، راست میگفت فاطمه؟ میگه بله راست میگفت. میگه خب فلما لم يدفع الیها ابو بکر فدک. خب چرا بهش فدک نداد؟ چرا؟ و هی عنده صادقه. مگه راست نمیگفت؟ میگه فتبسم، خندید. بعد یک جمله ای رو گفت که چی؟ لو اعطاها الیوم فدک، اگر فدک رو به فاطمه میداد به مجرد دعواها، به صرف ادعا، لجاعت الیه غدن و دعت لزوجها الخلافه. فاطمه فردا میمد میگه آه خلافت مال همسرمه. خب اینو چرا نمیدی؟ اینو در صفحه جلد 16 صفحه 284 داره ذکر میکنه. خب مسئله خلافته. خب ما همین مسئله رو در دیگر کتب اهل سنت هم میبینیم. شما ببینید من یک سند نمایش بدم، بیش از اینم نه، چون فرمودید فرصتمون خیلی کم هستش. ببینید عرض کنم خدمت شما، در کتاب مرآت الزمان سبت ابن جوزی این آمده، در جلد چهارم، مرآت الزمان فی تباریخ الاعیان جلد چهارم چاپ الرسالت العالمیه در صفحه 276. ببینید اینجا میگه وقتی از زهرا سلام الله علیها با ابوبکر بحث کرد که آیا در قرآن آمده که دخترتو ارث ببرم، من از بابام ارث نبرم، ابوبکر گریه کرد و خلاصه ثم نظر، از منبر اومد پایین. ببینید تو مسجد این صحبت ها مطرح شده، از منبر اومد و فکت بلها به فدک، یعنی میدونست راست میگه، میدونست این عین الحجته. خب نوشت. بعد عمر وارد شد گفت این چیه؟ گفت این کتابیه که برای فاطمه میسم از جانب به میراث امن ابیها. آقا این سند یکی آقای ابوش ارث میبره فدک مال اینه. قال فماذا تنفق على المسلمين وقد حاربت كالعرب كما ترى. از کجا میخوای به مردم پس خرج کنی برای دیگران در حالی که عرب با تو دارن میجنگن، تو خودت که داری میبینی؟ مسئله اقتصادیه. یعنی این اگه در دست امیرالمومنین سلام الله علیه قرار میگرفت، امیرالمومنین که به لحاظ فرهنگی در اعلی درجه بودن، به لحاظ اقتصادی هم اگر بالاخره مایحتاج اون امورات مردم و حکومت رو میتونستن بگذرونن، دیگه کسی نمیتونست فدک رو بگیره ازشون، یعنی حکومت رو نمیتونست کسی غصب بکنه. اما اینا آمدن میدونستن راست میگه، میدونستن. اما یک، به خاطری که شاهراه اقتصادی امیرالمومنین رو خوش بکنن و در واقع یک برخوردی با امیرالمومنین تو این زمینه داشته باشن، و دومی که خودشون رو تقویت بکنن، و در مرحله سوم هم تکذیب کردن، چون میدونستن اگر اینجا تصدیق بکنن فاطمه زهرا همونه که احدی از خلق الله به صداقت ایشون نیست، فردا میاد میگه خلافت، و خلافت هم در واقع مال امیرالمومنینه، و اینا هیچ راهی برای انکارش نداشتن.
حالا من به عنوان یک سوال پایانی برای خودم پیش اومد، در دو دقیقه که از برنامه باقی مونده، تکذیب حضرت زهرا نتیجه چیه؟ یعنی واقعا یک کسی بیاد به این حد و اندازه برسه، یه شخصیتی مثل حضرت زهرا رو تکذیب بکنه و بگه تو دروغ میگی، وقتی میگه برو شاهد بیار، معنیش اینه دیگه. یعنی چی میشه؟ نتیجه چیه؟
ببینید حضرت زهرا سلام الله علیها که شاهدم آوردن، اینا سعی کردن نپذیرن، وگرنه ببینید آقای اسماعیلی عزیز، اصلا صحبت شاهد آوردن هم نبود. کسانی که با همین مدل صحبت کردن، حالا غیر از بحث فدک که امیرالمومنین میگه آقای نهله دست از زهراست، نمیدونم خود از زهرا میفهمیدن، ام ایمن، نمیدونم رباح، اینا همه حرفشون این بود. اما غیر از اون، این بحث ارث رو هم که تکذیب کرد، خود ابوبکر قبول نداشت، چون گفتم دیگه سند رو نوشت، خود عمر قبول نداشت، بعدن داد، عثمان قبول نداشت، همسر پیامبر قبول نداشتن، عباس عموی پیامبر قبول نداشت، خیلی افراد، جمع کثیری صحابه گفتم احدی انکار نکرده حرف از زهرا رو، اجماع سکوتی بود تو این قصه.
میر من میخوام دنبال
اینا بودن. اما عرض میکنم حالا ببینید،
من میخوام یه مقدمه بگم که دقیقاً سوالم رو در واقع تونسته باشم برسونم. این که ما میگیم رضایت فاطمه رضایت رسول خدا و رضایت خداست،
درست.
اگر کسی فاطمه رو غضبناک کنه، پیامبر رو غضبناک کرده، خدا رو غضبناک کرده. من میخوام بگم کسی که میاد فاطمه رو تکذیب میکنه چی میشه؟
این از غضب یه خورده بالاتره. میدونید؟ ببینید ما اگر به نگاه قرآنی به این مسئله نگاه بکنیم، این تکذیب آیه تطهیره. تکذیب آیه تطهیر و تکذیب یک آیه قرآن با تکذیب کل قرآن تفاوتی نداره. و حکمش هم مشخص.
درست.
این از این هست. باز از زاویه دیگر، آیات دیگر به این قصه نگاه بکنیم، حکم کسانی که خدا و رسول رو آزار و اذیت کردن در قرآن موجوده. خب که من حالا سربسته عرض بکنم، دوری از رحمت الهی، خب ان الذين يؤذون الله ورسوله که در قرآن داریم، لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اون آیه، خب اونم معلومه بالاخره آزار حضرت زهرا که این فراتر از آزاره، این هم مشخصه. اما اگر ناظر به چیز دیگری نگاه بکنیم، یعنی ناظر به بشریت فراتر از قرآن و اینها، ببینید شما وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها رو آمدی تکذیب کردی، شخصیتی که اصدقه به اعتراف خودت، شخصیتی که عین الحجته، اینو اومدی تکذیبش کردی، ادعای این خانم چیه؟ آیا صرفاً یک 4 متر زمینه؟ نه خیر، ادعای ایشان این است که خلافت حق علی ابن ابی طالب است و شما که آمدید این رو که ملک تلق منه و شخصی منه این رو از من گرفتید، شما سزاواری خلافت را ندارید و علی ابن ابی طالب سزاوار خلافت است. خب شما وقتی این رو تکذیب کردی، یعنی خلافت این آقا غصب شده و این ظلم به کل بشریت تا آخر تاریخه، تا آخر تاریخ. یعنی ما از پس از منظر قرآنی نگاه بکنیم، تکذیب قرآن است و احکام قرآن در مورد آزاردهندگان به خدا و رسول بر اون افراد در واقع صدق خواهد کرد. و از منظر بشریت هم نگاه کنیم، شما وقتی حکیمی به نام علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه رو کنار زدی که به اعتراف خودتون لولا علیان لهلک عمر و ابوبکر داره و دیگران هم داره، شما آمدی این رو کنار زدی، یعنی تا قیام قیامت ظلم بشریت صورت گرفته.
درست. خب خیلی عالی، ممنونم از شما جناب استاد رسایی، استفاده کردیم، سایتون مستدام باشه انشالله. دوستان عزیزم، مردم خوب و نازنینی که امشب سوگوار حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیها هستید، انشالله همین اشکا، همین گریه ها، همین بالا بردن عیار معرفت باعث میشه که بی بی جان حضرت مادر دست شما رو بگیره، مورد لطف و عنایت قرار بده. در روایت داریم دیگه، روز قیامت حضرت زهرای مرضیه همچون مرغی که دانه ها رو سوا میکنه از غیر دانه ها، شیعیان و محبان و ارادتمندان خودش رو در صحرای قیامت که هیچ کس به فریاد کسی نمیرسه و همه از هم فرار میکنند، جدا خواهد کرد، سوا خواهد کرد و اول کسی که وارد بهشت خواهد شد حضرت زهرای مرضیه علیها السلام. ان شاء الله دست هممون رو بگیره و با خودشون به بهشت ببرن. ما هم توفیق داریم از شهر مقدس قم خدمتتون هستیم، اگرچه دستمون کوتاه از مدینه و جنت البقیع و اون فضای سراسر نور و معنویت و حزن، اما در شهر قم هستیم. بوی مدینه میوزد از شهر ما، بیا ما در جوار حضرت زهرا نشسته ایم. در این شب سراسر غم و اندوه آرزو میکنم انشالله توفیق زیارت کریمی اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها نصیبتون بشه. تا دقایق دیگر هم حقیر توفیق دارم در حرم برنامه رو داریم انشاءالله به صورت خاص و ویژه، تک تک شما بیننده های عزیز و بزرگوار و نازنین رو حتما دعاگو نائب الزیاره خواهیم بود. فردا شب هم ویژه برنامه ام الائمه با حضور حضرت استاد حسینی قزوینی تقدیم حضور شما خواهد شد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدارتون.
گل نرگس آب روی دالم، خیالت کی می رود ز خیالم، جمالت جلوه Oh, yeah. حرم زهرا تو را جان عشق چونیم به مولا مرانی از درت مارا نگاهم کن